إنه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي أسأله أن يتقبل منا جميعا ما، ويغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. بعرض سلام خدمتي بنندها وشنوندها برنامه تفسير در این بخش برنامه تفسیر آیت های 267 و ما بعد از او ان شاء الله تا 71 ادامه و جریان دارد. در این بخش از آیت ها الله متعال فرمود: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. مناسبة موضوع آياتها إمروزي يا إن مجموعة آياتها کیفیت اموالی که در راه الله انفاق می شود یا در راه الله خرج می شود، کیفیت و مال را ذکر می کند که او مال طیب است، مال خبیث است. اوصاف او مال را برای ما در این آیت ها و نمود می کند و تشریح می کند. پس موضوع این آیت ها بیان کیفیت اموال و او اموالی که در راه الله خرج می شود، انفاق می شود. قسمی که در پاره چارم فرمود: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما به کمال نیکی رسیده نمی توانید تا زمانی که بهترین و عمده ترین و با ارزشترین مال خود را در راه الله خرج نکنید. در اینجا هم اشاره به همون گناه یا به همین طریقه هستم، بیان اموالی که اوصاف اونا را بیان میکند در راه الله مصرف میشود. مناسبت این آیت ها با آیت های قبلی در ادامه بحث از انفاق و شرایط آن که در ما قبل گذشت، در این بخش از آیت ها نیز به بیان برخی از شرایط دیگر انفاق که عبارت از مال بهتر و مال برتر یا اقسام و بیان ثمره و مصارف آن می پردازد که اقسام اموال چیست و ثمره انفاق در کجا می رسد و مصارف آن کیست، به کی باید خرج شود، برای از او ای آیت ها تشریح می کند و توضیح می دهد. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض. در این آیه کریمه یا سبب نزول یا شان نزول است، عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ما که می شناسین شما، فرمود: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترون الطعام الرخيص فيتصدقون به. صحابة پیغمبر گرامی اسلام صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم مال ارزان و کم قیمت یا کم بهای را می خریدن و یتصدقون به، پس او را در راه الله صدقه می دادن، خرج می کردن. الله متعال بر پیغمبر خود محمد مصطفی علیه الصلاه و السلام این آیت کریمه را نازل کرد: یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. گفت که ای مؤمنا شما خرج بکنین، من طیبات ما کسبتم، از پاکیزه ترین و با ارزش ترین و برترین و عمده ترین مالی که شما او را به دست می آورید کسب میکنید، از او خرج بکنید، چون که اونا مالای ارزان و کم قیمت و یا کم می خریدن و دروی الله صدقه میکردن. الله متعال فرمود که نه، من طیبات ما کسبتم، ای مؤمنان شما خرج بکنین، لیکن من طیبات ما کسبتم، از بهترین و با ارزشترین مالی که شما او را از راهای مشروع و راهای درست به دست آوردید، مالهای پاکیزه و عمده ای که از طریق تجارت به دست آوردید، او را خرج بکنید و او را انفاق بکنید. طیب در اصل به معنای پاک. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات، طیبات جمع طیب، در اصل به معنای پاک، و پاک در صورتی که چیزهای با پاکی ارتباط دارد، و همچنین به معنی حلال، چیزی که حلال باشد تو را شریعت پاک میگوید، و همچنین لذیذ و خوشمزه و خوشذائقه باشد و عمده و بهتر باشد، این را گفته میشد در عربی طیب. اکلت طعاما طیبا، ما طعام لذیذ را تناول نمودم، یا اینکه ما از مال طیب خوردم، مال مال حلال و مال پاک و پاکیزه. و خبیث ضد آن است. در اینجا گفت که ولا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه. و مراد از خبیث در اینجا مال ردی، مال ردی و مال کم ارزش و مال کم بها، قیمتش بالا نباشد، مال معمولی، که چنانچه که عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه در تفسیر طیبات می فرماید با سند حسن، یعنی حدیث حسن است، نقل شده: تصدقوا، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می فرماید، تصدقوا من اطیب اموالکم و انفسهم، شما از عمدترین و پاکیزترین و حلالترین مال خود را خرج بکنید و انفسهی و عمده و بهتر باشد. تصدق و صدقه بدهین، معنی صدقه نفلی یا فرضی، خصوصا در اینجا صدقه نفلی است. شما صدقه بدین من اطیب اموالکم، از پاکیزه ترین و حلال ترین مالتان، و انفسهی، و بشبهاترین و قمتترین و عمده ترین مالتان را در راه الله خرج بکنید. من طیبات ما کسبتم، امام مجاهد یکی از مفسران قرآن از تابعین که شاگرد عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نیز می باشد، او می گوید مراد آنچه از طریق تجارت به دست آوردید او را نامش طیب است. یعنی طیب را تفسیر می کند به معنای مالی که از راستای تجارت و از طریق تجارت به دست آورده اید. چون که به دست آوردن مال سه راه مشروع و عمده ای دارد، یا اینکه اگر بگوییم که به تعبیر دیگر، مال حلال سه مصدر اساسی دارد. مصدر اول از تجارت است، و مصدر دومی از زراعت است که در زمین ها کشتکار میکنید، و مصدر سیومیش به دست آوردن به ذریعه دست، یعنی کمایی دست یا جانفشانی انسان، انسان کار میکند او به دست میآورد. این سه مصدر یا سه مرجع یا سه موارد بزرگ مال حلال. یک نفر اگر از شما پرسان میکند مال حلال را از کجا به دست میآورد، یا راه های مشروع برای به دست آوردن مال حلال چیست؟ مال پاکیزه چیست؟ جوابش است که یا از طریق تجارت است و یا از طریق زراعت است و یا از طریق کمایی دست، کسب دست کار میکند و به دست می آورد. این مال را مال حلال گفته می شود و این مال را در اصطلاح شریعت مال طیب گفته می شود. پس شما می توانید نظر به اصولی که ذکر کردم، چیزی که در دستتان است یا چیزی که دارین یا چیزی که آمدنی شما است، می توانید در روشنی این قواعد و ضوابط یا اصولی را که ذکر کردم شما موازنه بکنید یا طول بکنید که ذریعه آمدنی ما یا طریقه آمدنی ما که یا مشروع است یا غیر مشروع، می توانین در روشنی این اصولی که ذکر کردم شما طول بکنین. امید است الله متعال که اگر کمم باشد درو برکت بندازد. و مما اخرجنا لكم من الارض من طیبات ما کسبتم، یه تجارت اولی آمد در اینجا، تجارت شما از طریق تجارت به دست آوردید. و دوم، و مما اخرجنا لكم من الارض، و انفاق کنید، خرج بکنید، صدقه بدید از آنچه که خداوند از زمین برایتان خارج ساخته است. گفتم که طریق دومش، مستر دوم، زراعت است، از قبیل حبوبات و میوه ها که خصوصا در این موسم مثلا تربوز کاری است و خربوزه کاری است و گندم کاری است و شاله کاری است و غیره، و هر چیزی که از طریق زراعت به دست می آورید یا به دست می آید، این مستر و مرجع دومی برای تجارت، برای مال حلال است. بعد الله متعال در این آیات فرمود ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه، و از مال کم بها و کم ارزش و از مال نامرغوب که شما با او رغبت ندارد قصد انفاق را نکنید. مالی که در نزد شما و اهمیتی ندارد، ارزش و بهایی ندارد یا قیمتی ندارد، از او خرج نکنید. زیرا اگر شما حقی را از دیگران طلبگار باشید یا طلبکار باشید، بخواهید که از دیگران بگیرید، میخواهید یا نیت میکنید یا اراده ایتان است که مال عمده را به دست بیاورید. جنس نامرغوب را شما نمیپذیرید یا مال معمولی و بی ارزش را قبول ندارید مگر با چشم پوشی در آن. تغمیزو معنی چشم پوشی، یعنی چشم پوشی معنی سالنگاری یا با ناپسندیدگی یا با بی اهمیتی شما او را میپذیرید و قبول میکنید. خبیث ناپاک، طیب قسمی که پاک، خبیث ضد از اوست و معنی ناپاک. مراد از آن چیزی ردی و کم ارزش و نامرغوب است، کم بها و بی اهمیت. الا ان تغمضوا فیه، مگر اینکه چشم پوشی کنید در آن. گفتم چشم پوشی معنی سهل انگاری. اغماض، اغمض یغمض اغماضا فهو مغمضون، یه از باب فالس به زبان عربی اغماض در اصل به معنای چشم پوشی می آید. و مراد از اغماض در این آیه، در اینجا، گذشت و سهل انگاری در پذیرش یا در قبول مال ردی و بی اهمیت و کم بها است. یعنی شما زمانی که می خواهید مال بی ارزش را بگیرید، بسیار با دل ناخواسته و بسیار با ناپسندیدگی و بی اهمیتی او را برو خیلی قبول است، تا اینکه جانب المقابلتان او ناراض نشود او را می گیرید. اما اگر بدانید که جانب المقابلتان ناراض نمی شود، شما او را هیچ وقت نمی پذیرد. این را گفته می شود خبیث. و خبیث همچنین برای حرمت استعمال می شود. قسمی که طیب برای پاک و حلال است، خبیث به معنی ناپاک و حرام هم گفته می شود. احل الله البیع و حرم الربا. ربا حرام است، معنی خبیث است. ثمن الکلب خبیث و مهر البغی خبیث و حلوان الکاهن خبیث. پیغمبر علیه صلوات و سلام فرمودند که ثمن الکلب خبیثون، کسی سگ بفروشد و پولی را به دست بیاورد که خبیث است، یعنی حرام است. و مهر البغی خبیثون، کسی از طریق نامشروع یا زنا پول را به دست بیاورد، خبیثون، حرام است. و حلوان الکاهن خبیثون، و جادوگر یا ساحر کاهن از طریق کهانت و جادوگری پول را به دست می آورد، این هم خبیث است. و اعلموا ان الله غنی حمید، بدانید خداوند بی نیاز و ستوده است. غنی بی نیاز، حمید بمعنى محمود، ستوده شده است. هر کس پاکی و ثنا و ستایش پروردگار را بیان می کند، یعنی الله متعال غنی است از همه آفریده ها و از انفاق همه انفاق کنندگان و از طاعت و عبادت همه عبادت کنندگان بی نیاز است، غنی است. نه به طاعت ما نیاز دارد، نه به عبادت ما نیاز دارد، نه به صدقات و انفاق ما نیاز دارد، بلکه ما هستیم محتاج به طرف از او. الله متعال هو الغنی، و غنی هست، بی نیاز است. و انتم الفقراء، مخاطب مسلمان ها و انسان ها، که شما فقیر و محتاج هستین. الله متعال فقیر و محتاج نیست، بی نیاز است. نه به عبادت ما نیاز دارد، نه به طاعت ما نیاز دارد، نه به صدقات و خیرات ما نیاز دارد، نه به دیگر چیزهای ما نیاز دارد. ذاتی بی نیاز است، بی نیاز است. هر چی که ما پیش میکنیم به خاطر مستقبل خود و به خاطر اینکه ما نیازمند هستیم، محتاج هستیم، از الله میخواهیم که احتیاج ما را دور بکند، مستقبل ما را بهتر بسازد، از این خاطر ما کوشش میکنیم. الشیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعیدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان شما را در اثنای انفاق یا هنگام انفاق یا زمان و وقت انفاق از فقر می ترسند، می خرج نکن، ورنه تو محتاج میشی، چیزی در دستت نمیماند، پریشان میشی، این میشه و اون میشه، و وسوسه میکند که از مال عمده و مرغوب خرج نکنید. اولا مانی میشد که خرج نکن اصلا. وقتی که داری وسوسه و داری چال و نیرنگ خود کامیاب شد، فبیها. اگر داری کامیاب نشد، راهی دومی را اختیار میکند. اگر خرچ میکنی برو اون مالای گنده و مالای بیاردش، از مال عمده و مرغوب خرج نکن، از مال بیاردش و بیکمبا و بیهمیت خرج نکن، و یا اینکه اصلا انفاق نکنید، چونکه شیطان تا آخرین مراحل و تا آخرین درجه کوشش میکند که مانی انفاق شود و مانی خرج کردن در راه الله شود، زیرا دادن این اموال به دیگران سبب فقر خدا، فقر شما می باشد. او شیطان برایتان میگه شما با او بدی خودتان فقیر میشین، باز میگه که شما باز با مردم محتاج میشین و از مردم میخواین. در اینجا شیطان یعیدکم وعده، یعیدو وعده، این فعل به معنی وعده دادن میاد. شیطان یعیدکم وعده میدهد، وعده در خیر و هم در شر استعمال می شود. در شر به معنی تهدید و تخویف استعمال می شود، و در خیر که است برای نیکی و افزایش اجر و ثواب استفاده می شود. وعده، و در این آیه وعده یعیدکم، الشیطان یعیدکم، در این آیه به معنی وعده شر یعنی تخویف و نگران گرداندن از عواقب انفاق است. شیطان شما را تخویف میدید، میترساند و نگرانی شما را افزایش میدید، و از عواقب وخیم انفاق، از عواقب انفاق برای شما بازگو میکند که انفاق نکو به خاطر که خودت از گشنگی میمری. و یأمرکم بالفحشاء، شیطان یکی معنی انفاق، و دوم چیزی که شیطان کوشش میکند انسان را از راه هدایت به ضلالت بکشاند و از راه مستقیم به راه کج و اعوجاج بکشاند. او چی میکند؟ و یامرکم بالفحشاء، و به انجام گناه شما را دستور میدهد، حکم میکند، دستور میدهد. یامرکم بالفحشاء، یعنی شیطان با وسوسه انسان را آگاه می‌دارد، یا اینکه وامی دارد، خبردار می‌سازد که انفاق نکند و از مالش بخشش نکند و بخل ببرزد، یعنی بخل بکند که بالکل نکند، چون که یکی از معانی فحشا بخل است. و یامرکم بالفحشا، و معنا شما را دستور می‌دهد به فحشا به معنای بخل که شما خرج نکنید. و عرب بخیل را فاحش می نامند، میگن بخیل به معنی فاحش، به معنی بخیل. کسی که زیاده بخیل باشد خرج نکند، او را در عربی به معنی فاحش میگوید، یعنی بخیل. و فحشا در شریعت گناهی که قبح و زشتی و یا بدی آن زیاد و چشمگیر باشد، از قبیل زنا، از قبیل قتل، ندادن زکات، ترک نماز، بخل در انفاق، این همه را لفظ فحشا شامل است، چون که یک لفظ جامع و معنی است. از خاطر فحشا همه گناه های زشت و قبیح و ناروا و چشمگیر را شامل می باشد، از خاطر را فحشا میگه. الله متعال در آیات دیگری می فرماید ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، و درباره فحشا میاد، درباره فحشا میاد، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعیدکم لعلکم تذکرون. در اینجا یا شیطان برای فحشا حکم می دهد، الله متعال از فحشا منع میکنه. الله متعال منع میکند شما را از فحشا، از فحشا منع میکند. و والله یعیدکم مغفرة منه وفضلا، والله یعیدکم مغفرة منه وفضلا. و گفت که از جمله اعمالای نیکی که معنی فحشا میشود و نماز است، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، از منکرات فحشا معنی و نماز است. والله یعیدکم مغفرة منه فضلا، خداوند از جانب خود به شما وعده آمرزش گناهان فضل و بخشش را می دهد، که وعده می دهد که گناه شما را می آمرزد، وعده می دهد که برای شما از جانب خود فضل و بخشش می دهد، و فضلا مال می دهد، ثروت می دهد، جایگاه معنوی برایتان نصیب میکند، جایگاه مادی برایتان نصیب میکند. والله یعیدکم مغفرة منه وفضلا، شیطان حکم میدید که مال خرج نکنید، به فقر و فاقه مبتلا میشوید. این از شیطان یعیدکم، از شیطان شما را وعده میدید. بچی وعده میدید؟ الفقر. لكن الله متعال بچی وعده میدید، والله یعیدکم مغفرة منه وفضلا، وعده میدید که وہ گناه شما را بزرگ است، کوچک است، زیاد است یا کم است، او را ما بخشش میکنیم. و دوم وعده میدید و فضلا، فضیلت برایتان. گفتم فضل مادی یا معنوی؟ فضل مادی ثروت و دنیا، و فضل بخشش. و فضل معنوی جایگاه و مقام بلند و اهمیت در مابین مردم، ای برایتان نصیب می شود. اما در نتیجه انفاق فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله، خیر و برکت در مال شما خواهد آمد. شما ای را درک کرده بتوانین یا نتوانین یک امر دیگری است، ولی نتیجه انفاق فی سبیل الله که خالص با شرایط پنجگانه ای که در درس گذشته گذشت، کسی که با پورا کردن این پنج شرایط انفاق در راه الله انفاق میکند، یقینا خیر و برکت در مال او میآید، هر کسی که باشد. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. خداوند حکمت و فهم و قرآن را به کسی که بخواهد و به کسی که شایسته بیند می دهد، اما به کسی که نخواهد و شایسته و اهل قرآن نمی داند، فهم قرآن را برای از او نصیب نمی کند. چندین بار شاید پیش در درس ها گفتم، پیامبر علیه الصلاه السلام برای عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دعای خاص نمود: اللهم فقهه فی الدین و علمه التاویل. یا الله برای عبدالله ابن عباس فهم دین را عطا بکن، حکمت در دین به معنی فهم دین، دانش را عطا بکن در دین، و علمه التاویل و برای عبدالله ابن عباس تفسیر کتاب خود را نصیب بکن. از خاطر عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فقیه الامت و محدثها و مفسرها، مفسر قرآن بود، فقیه الامه بود و محدث آن زمان در مابین صحابه اکرام. یوتی الحکمت، حکمت به معنی فرزانگی یا اصابت در کردار و گفتار و انجام هر چیزی در جای مناسب خود، هر چیزی را در جای مناسب خود گذاشتن، ماندن یا او را ترتیب دادن، این را گفته میشود حکمت. حکمت به معنی رسیدن به چیزی از طریق یا از راستای صواب و درست، این را گفته میشود حکمت. یعنی که شخصی با حکمت است به معنی فهمیده است، و هر کاری را که برای از او بسپارین به گونه بهتر او را انجام می دهد و به گونه شایسته او را انجام می دهد. معنای حکیم است، یعنی فهمیده است، دانشمند، فرزانه. و در اینجا در این آیت کریمه یؤتی الحکمت من یشا، در اینجا مراد معرفت اسرار قرآن است. الله متعال می دهد معرفت اسرار قرآن، لطایف قرآن، رموز قرآن و فهم قرآن را من یشا، کسی را که می خواهد الله متعال می دهد. از خاطر عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه در این آیه حکمت را به فهم قرآن تفسیر نموده. می فرماید المعرفت حکمت، عبدالله بن عباس رضی الله عنه تشریح کرد، تفسیر نموده حکمت یعنی چی در این آیت. المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحرامه وحلاله وأمثاله. عبد الله بن عباس رضي الله عنه داري آيات يؤتي الحكمة، ما فرمت مراد الحكمة معرفة بالقرآن، بالقرآن معرفة القرآن معنى دانستن ناسخ القرآن ومنسوخش، محکم و متشابهش، مقدم و مؤخرش، حرام و حلالش، یا امثالی که در قرآن ذکر شده، مثال ها. ایره گفته می شود حکمت، یوتی الحکمت من یشا و من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. و همچنین در حدیث عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما آمده و از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم روایت نموده، رسول خدا فرمود: لا حسد الا فی اثنتین، حسد نمی باشد یا حسد نیست مگر در دو چیز. حسد در اینجا مراد رشک یا یعنی منافسه، مگر در دو چیز رشک جایز است. عموما نه حسد است نه رشک است، لیکن حسد قطعا جایز نیست، اصلا جایز نیست. در اینجا حسد به معنی رشک، اما رشک درست است در دو چیز. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب، اول شخصی که الله متعال برای از مال و ثروت دنیا را داده او شکر خدا را بجا بیاورد، از همه اولتر مالا برایش داده، وقتی که الله برایش مال دادن و بعد از و الله متعال برای او توفیق و هدایت هم داده که او مال را در راه حق مصرف میکند. صرف مالدار بودن کمال نیست، کمال این است که مالم بیاید و توفیق پروردگار متعالم شامل حال او باشد که مال را در راه حق مصرف میکند. بعض مردم ها مال مصرف میکند در راه حق نه، در راه باطل. یا بعد مجلس یا پروگرام رقص است، یا پروگرام بیهودگی است، یا پروگرامش یعنی مجالسی که اصلا بدین ارتباطی ندارد در اونجا خرج میکند. این در فی الحق نیست، در حق نیست، فی سبیل الله نیست. و این نه این که برای از اجر و ثواب و پاداش است، بلکه وزر علیه برای از گناه است. و شخصی که برای از مال داده و الله برایش توفیق هدایت هم نصیب کرده و خرج میکند، یه مورد رشک است. یک نفر بگوید که الله برای فلانی مال داده، برای ما هم مثل از اون مال بده و برای ما هم توفیق بده که ما این مال را در راه تو خرج کنم. و رجل آتاه الله حکمتا فهو یقضی بها و یعلمه. و دوم شخصی که الله برای از حکمت داده، فهم قرآن، فهم اسرار قرآن، فهم رموز قرآن، فهم حلال و حرام قرآن و فهم ناسخ منسوخ و محکم متشابه قرآن برای از نصیب کرده و علم قرآن در نزد از موجود است. فهو یقضی بها و یعمله و یعلمه. و او با مطابق و فهم و ادراکی که الله برایش نصیب کرده فیصله می کند و او می داند و به مردم می رساند. این مورد رشک است. ما بگویم که الله برای ما علم نصیب بکن، فهم از کتاب خود و فهم حدیث پیامبر خدا به ما نصیب بکن، من هم به مردم برسانم قسمی که فلانی می رساند و او دارد. این مورد رشک است و این یک امر جایز است و ناجایز نیست. و ما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فان الله يعلمه و ما للظالمین من انصار. هر چیزی را که انفاق میکنید کم یا زیاد فرق نمیکند. یا اینکه یعنی کم باشد و زیاد باشد، خوب باشد یا بد باشد، با اخلاص باشد یا بدون اخلاص، در راه خیر باشد یا در راه شر فرق نمیکند. خرج کردین لیکن آگاه باشین، فإن الله یعلم، یقینا و بدون شک خداوندان را میداند. میداند شما در کم مصرف کردین یا زیاده، خوب است یا بد، با اخلاص یا بی اخلاص، در راه خیر یا در راه شر، الله از آن آگاه است و خبردار است. چرا؟ به خاطر که انه عالم بذات الصدور. یقینا الله متعال با آنچه که در سینه ها پنهان است، پوشیده است، از او خبردار است. چه جایی که انفاق مال کم و بیش باشد، خوب و بد باشد، با اخلاص و بی اخلاص باشد، در خیر و شر باشد، یا در حالت جوری باشد و ناجوری باشد، از همه حالات ما، کوایف ما، جزئیات ما، تفاصیل ما، الله او را می داند و آگاه است و مطابق همو نیات و مطابق اراده ما جزا و پاداش می دهد. این خیرن فخیرن و این شرن فشرن. اگر خیر است مطابقش خیر، پاداش خیر، اگر شر است پاداش از او شر می باشد. او نذرتم من نذر، یا هر نظری را که در راه طاعت یا معصیت بگردن میگیرید. نظر معنایش واجب گرداندن چیزی که در واقع واجب نیست بالایتن، واجب گردان. مثلا نماز نوافل هستن، نفل بالایتن واجب نیست، بالای کسی واجب نیست. یعنی یک شخص نظر بتوند که پسر من از فلان جای بیاید، ما صد رکعت نماز نفل میخوان، اما صد رکعت نماز نفل واجب نبود، لیکن واجب گردان. همزمانی که پسرش میآید باید تو بخواند، نخواند گناهکار می شود. یا باید که فلان کار ما به انجام برسد، ما یکقدر پول در راه الله خرج می کنم. نظر کرد، وقتی که نظر کرد، زمانی که و آرمان او برآورده می شود یا نتیجه می دهد، برباره از واجب است که را خرج کند، ورنه یه گناهکار است. چونکه نظر با ایجاب خود واجب می گردد، در اصل نظر واجب نیست، ولی بالای خود واجب گردانده. لهذا در واقع واجب نبود، واجب گردانده، پس واجب می شود. ترک واجب گناهکار هستم. از خاطر او نظر تو من نظرین. در باره نظر من سابقا گفتم که نظر، ابتدا نظر کردن درست نیست، یعنی کار خوبی نیست. پیغمبر علیه السلام می فرماید که نظر نه حق را باطل می سازد، نه برای تو کدام فایده ای دارد، نه نقصانی. و اینما یخرج من البخیل. پیغمبر علیه السلام می فرماید نظر یک وسیله برای بیرون کردن مال از دست بخیل است. بخیل تا زمانی که نظر نکند خرج نمی کند. از خاطر نظر یک وسیله یا ذریعه برای بیرون کردن مال بخیل از دست از دوست است، و نه کدام چیز دیگری نیست. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ اللَّهُ رَا مِدَانَتْ که انفاق آن در راه خدا است و یا در راه شیطان، و نظر آن برای الله است و یا نظر برای غیر الله است. بسیار مردم نظر غیر الله میکنن، به نام پیر، به نام قبر، نمیدانم چی، به نام ساخی، به نام فلان، همه اینا شرک است، به خاطر اینکه نظر عبادت است و عبادت برای غیر الله شرک است. ها و اگر چیه برابر یک ذره هم باشد نظر، ولی برای غیر الله باشد شرک است، برای الله باشد توحید است. در هر صورت که برای الله است یا برای غیر الله است، در هر دو صورت الله متعال از فعل و نیت و از اراده و آنچه را که میخواد از آن آگاه است الله متعال. فإن الله یعلمه که نظرش برای نظر لله است، نظر لشیطان است، برای هر کسی که باشد، در راه الله است یا در راه شیطان است. فإن الله یعلمه، الله متعال از نیت و فعل و از اراده او آگاه است، و هر یک را، هر شخص را طبق عمل و نیت آن جزا و پاداش خواهد داد. من پیشتر گفتم اگر برای برایش مطابق از او، اگر برای غیر الناس مطابق از جهنم، برای الله توحید، برای جنت. کسانی که در راه شیطان میدید مانا او متبع شیطان است، و کسی که در راه الله مصرف میکند او متبع مطیع پروردگار متعال است. و مال الظالمین من انصار، ستمکاران و ظالمان که از انجام واجبات الهی امتناع میورزند، یعنی واجبات الهی را بجا نمی آورند، و آنچه را خداوند بر آنها حرام کرده است مرتکب می شوند، آنها یاورانی ندارند، آنها مددگارانی ندارند که آنها را یاری و حمایت کند. و مال الظالمین من انصار، نیست برای ستمکاران هیچ یاری و هیچ یاوری و هیچ حمایت کننده ای، و حتما به عذاب سخت پروردگار متعال گرفتار خواهند شد. و مال الظالمین من انصار، زمانی که برای ستمکاران انصار و یاوران و حمایتگران نباشد، معنیش چیست که جایش متعین است، او عذاب سخت پروردگار متعال است که به آن مبتلا می شود. بعد از می فرماید این تبدو صدقات فنعم ماهی و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. در اینجا می فرماید اگر انفاق و صدقات که در راه الله می دهیم، انفاق صدقاتتان را آشکار بسازید، یعنی در پیشروی مردم بدهید، چه خوبی هست. و این مربوط به زکات، مراد این است که این آشکار ساختن صدقه یا بذل و بخشش ها یہ پسندیدہ است. ان تبدو صدقات فنعم ماهی، اگر شما صدقاتتان را در اسنای دادن آشکار بسازید فنعم ماهی، ای چقدر بهتر از پسندیده است، هیچ گبی نیست. به خاطر که زکات را شما علنا بدید آشکارا، ممکن است یک برادر یا خواهر دیگری که میبیند شما زکات خود را میدین، او دل از او نرم شد و هم زکات خود را بدید، بود که یه مسلمان است میدید، ما مسلمان چرا ندیم؟ عبرت میگیرد، پند و نصیحت میگیرد. این تو دو صدقات، صدقات به معنی بذل و بخشش ها، صدقات جمع صدقه، عبارت از مالی است که مسلمان با قصد تقرب الی الله یا به خاطر نزدیک شدن برای الله به طرف خداوند برای مستحقین اختصاص می دهد. مثل نادارا است، بیوه ها است، فقرا است، بی بضاعت هستن، یتیمه هستن، هزاران فقیر دیگری محتاج هستن، نیازمند هستن. کسانی که میدین تا اینکه با وسیله و دریه این صدقه خود را به خداوند نزدیک بسازد، این را تخصیص میدید. ممکن است یک برادر یا یک خواهر جزی از مال خدا بگونه به صورت سالانه یا ماهانه یا هفتوار او بیرون میکنه و میگذارد، بعد از او در طول سال همه وقت داده میرود. و این صدقات که عبادت از عبادات است و با این عبادت میخواهد که خود را به الله نزدیک بکند. فطوبا له، برایش خوشخبر و برایش مبارک و برایش نیک، الله متعال قبول بکند، الله متعال برایش پاداش و اجر بدرگی را بده و به دیگران توفیق بدهد، الله متعال اونا هم همچنین بکند کسانی که میکنند. در اینجا گفت که برای به خاطر تقرب به پروردگار متعال برای مستحقین ایرا اختصاص میدهد، تخصیص میدهد. فرق نمی کند که بر او واجب باشد یا به گونه داوطلبانه خرج می کند. واجب باشد زکات، اگر به گونه داوطلبانه این صدقات نفلی است، می خواهد با هر دو طریق یا به هر دو طریق، از راه واجبات و یا از راه مستحبات، صدقه فردی و یا صدقه نفلی، با هر دو طریق می خواهد که خود را با خداوند نزدیک بسازد. و اوی بهترین است. انسان راهای مختلفی را اتخاذ میکند یا اختیار میکند تا اینکه با پروردگار خود نزدیک شود. از اینکه صدقه دادن دلیل صدق ایمان و نیت شخص است، یا نیت شخص صدقه دهنده است. بدین مناسبت صدقه را صدقه نامیده یا مسمی گردیده که صدقه، چونکه در ایرا که متصدق میگوید، یعنی دهنده را صدقه دهنده، چونکه صدقه دهنده صدقه میدهد، صدقه ایش دلیل صدق ایمانش و دلیل صدق نیتش است. که صدقه میدهد معنی در ایمان خود صادق است، صدقه میدهد معنی در نیت خود صادق است. و دوم طریقه، و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر صدقه را پنهان نمایید، بپوشانید و با فقرا بدهید، خفیه و پنهان برای شما بهتر است. اول آشکار کردن پسندیده و دوم بهتر است، چون پنهان داشتن صدقه دور از ریا و احسانمندی هست. بنابراین در حدیث صحیح آمده، کسی که صدقه را به صورت پنهانی میدهد، او جزوی یکی از گروه هفتگانه شمرده می شود، که در حدیث متفق علیه آمده که روز قیامت خداوند آنها را زیر سایه خود جای می دهد که بجز سایه پروردگار متعال هیچ سایه وجود ندارد. من از جمله از او هفت نفر که در سایه پروردگار متعال قرار دارد روز قیامت مغت سبعت یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. هفت گروه که الله متعال در سایه خود جای میدهد، لا یوم لا ظل الا ظله، روزی که جز سایه پروردگار سایه وجود ندارد. و از جمله و هفت نفر یکی کس، من تصدق بصدقه حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. از جمله دو شخصی که صدقه میدهد به یک نوی از صدقه، ایتون صدقه می دهد حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، چیزی را که به دست راست می دهد دست چپ از او خبر نمی شود. معنیش تا که پوشاندن و پنهان کردن کنایه است. آنقدر او می پوشاند که هیچ کسی اطلاعی ندارد، خبری ندارد. یکی از برادرها با قصه می کرد، می گفت که وفات کرد بیچاره چند وقت پیش، یک سال پیش. می گفت پی خانه یک دوستم رفتیم، بعد از او دیدم که بسیار فقیر بود، انتهای محتاج. او دوستم وفات کرد، دردش وفات کرد بیچاره. لیکن دیدم که هیچ چیزی در خانه نداره، حتی یعنی یک چایم پیش کرده نمیتونه، یعنی نداره، نادار است. وقتی که ما برآمدیم از خانه می خداحافظی میکردیم که اگر در دستش میدادیم و نمیگرفت، در اثنای خداحافظی بینه در جیبش چیزی گذاشتیم و آمدیم. پسان میگه برای ما خط نوشت که تو یه کار کردی و مرا خبر نکردی، یعنی اظهار ناراحتی میکرد. و یکفر عنکم من سیئاتکم والله بما تعملون خبیر. و یکفر عنکم من سیئاتکم، یه صدقه بخشی از گناه شما را میپوشاند و سبب آمرزش آن شخص متصدق میباشد. سیئاتکم، سیئات جمع سیئه به معنای زشت و زشتی ها، مراد گناهان صغیره است. بدلیل اینکه نیکی ها جبران گناه های صغیره می باشد. چقدر که نیکی می کند انسان، گناه های صغیره او را شستشو می کند و از بین می برد. اما آمرزش یا بخشش گناهان کبیره نیاز به توبه دارد و او توبه در نزد پروردگار متعال توبه بکند انسان، الله متعال او را بخشش می کند. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. اگر شما از گناه کبیره پرهیز و اجتناب بکنید، دوری بجوید که الله از او منع کرده، نكفر عنكم سيئاتكم، ما گناه صغیره شما را از بین میبرم، و ندخلكم مدخلا کریما، و ندخلكم مدخلا کریما، و ما شما را در جاهای محترم و بهترین جاها داخل میکنم. عبارت است مدخل کریم جنت. والله بما تعملون خبیر، خداوند از آن چی انجام میدهید با خبر است، هر چیزی که میکنید با خبر است. خبیر یه تفضیل است، تفضیل است و صفت مشبهه، و برای هر کس بر مبنای نیت و عمل آن جزا و پاداش خواهد داد. هر کس بر مبنای نیت و عملش، درجه عملش یا حیثیت عملش چیست و درجه و حیثیت نیتش چیست، مطابق دو برای دو اجر و پاداش داده می شود. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.